اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
بعد از 1000 سال تصویر حضرتش را دیدم. یک پوستر قشنگ، در یک طرف تجلی آقا امام عصر، یک سو ولی امر با قلب مثل سنگ. عصر نماز و روزه و عرفان و عشق و شور. آقا برای ما یک وهم دلپذیر، یک یار دستگیر، در درد و در عزا یک قصه نور بود. اینها که آمدند در جمکران خود، یار نشسته در دل ما را با شعله فریب آتش زدند و حضرت ولایت عظما در عرش بارگاه الهی بر تخت او نشست. ایمان دیرپای همراه با امید از سینه های عاشق ما پرزد. بعد از 1000 سال نایب مناب حضرت مهدی با دستهای خود تصویر دلنشینش را از سینه ها زدود. علیرضا نوریزاده، پنجشنبه 20 ماه ژانویه، January، و همینطور 30 ماه دی. دی ماه تمام شد و به بهمن رسیدیم و به زودی دهه زجر هم آغاز خواهد شد. آنقدر مسائل این هفته مهمه که من به جای زیاده گویی به سرعت میرم نزد مهمان عزیزم دکتر محسن سازگارا که شروع کنیم تک تک این قضایا رو بهش برسیم. درود بر دکتر سازگارای عزیز.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز، و خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و خدمت بینندگان محترم.
خب دکتر، بذار اول از چین شروع کنم. آقای امیر عبداللهیان در واقع کیف و دست آقای علی لاریجانی گرفتن، حضرت آقا خودشون هم نگرفتن، با بی احترامی گفتن بگیرن، دادن دست آقای امیر عبداللهیان. تا چه زمانی این خلاصه حضرت از بره مطیع آقا تبدیل بشه به بزه لگدزن؟ حالا خواهیم دید. احمدنژاد هم دیدیم دیگه، به اونجا رسید، گفت خمینی ما رو گول زد دیگه، بالاتر از این نبود. حالا چیزهایی از این مقابله نامه، پیمان نامه، هر چی اسمشو میذاریم، چون رژیم در میره که این تو مجلس مطرح نشه، چون مطابق قانون اساسی خودشون به هر حال پیمان، اتفاق، نمیدونم قرارداد، اینا باید مطرح بشه. ما چیزهاییشو میدونیم، در همون مسوده یا در همون چرک نویسش ما دیدیم که به همت یک دلاور در وزارت خارجه بیرون اومد، ولی بندهایی هست که آشکار نشده. بعدم علارغم این که آقای امیر عبداللهیان رفته به چین، چینی ها مشغولن، الان وارد مملکت شدن، دارن کار میکنن، کنسولگری جدید گرفتن تو خلیج فارس و دریای عمان مشغول کفروبی هن. دلم میخواد به عنوان یه کارشناس و آدمی که دلش برای ایران میتپه با این قرارداد چجوری برخورد میکنی و واقعا چی کار باید کرد که این عمل خائناره رو جلوش رو گرفت، چون بعد از این میرسیم به قرارداد با روس‌ها.
ببینید پیشینه این همکاری، این چیزی که روی اون جزوه‌ای که درد کرده بیرون نوشته بودن، برنامه استراتژیک نه راهبردی، برنامه راهبردی همکاری های 25 ساله ایران و چین، چیزی شبیه این. پیشینش برمیگرده به چند سال قبل که اصلا این در بیت رهبری پخته شد و نه دولت نه وزارت خارجه هیچ کدوم مسئول نبودن، بلکه این آقای خامنه‌ای بوده که علی آقا محمدی مثل آدم اجرایی دبیرخانه‌اش بوده، علی لاریجانی هم مسئول بوده، به اصطلاح مسئول پروتکل بوده. ظاهرا دو سه سال هم رفت آمد شده تا این سند درست شده، بعدم از بالا سر گذاشتن، دولت تصویب کرد، آقای ظریف هم تایید کرد و به درخواست چینی ها این متنش منتشر نشد. اونی هم که پارسال درس کرد به بیرون، گویا چینی ها اوقات تلخی هم کرده بودن که این منتشر چرا شد. یک چیز اینجوری در واقع، یک موجود دست پخت شخص آقای خامنه‌ای و بیت رهبری با پادویی علی آقا محمدی، همون که مردم رو به بورس گرفتار کرد، رفت تو تلویزیون گفت بریم بورس و بریم بورس، من نمیدونم آقای آقا محمدی کی هم شده مشاور اقتصادی، کی تحصیل اقتصاد کرده است، چون اونی که ما میشناختیم دیپلم هم نداشت، به زور دیپلم داشت و مشاور هست در بیت رهبری. و این ماجرا که از مردم پنهان نگه داشتن، یعنی اولین نکته این است که موضوعی به سرنوشت کشور ربط داره، مردم نامحرم و مردم اصلا نمیدونن، منتشر نمیشه، در اختیار افکار عمومی نیست که ببینن چه آشی برای کشور دارن میپذن. نکته دوم این است که یک چیزی تو این روزگاری که هر دو سه سال یه بار واقعا دنیا داره زیر و زبر میشه، حجم اطلاعات دنیا هر 24 ساعت چه میدونم یه موقعی میگفتن دو برابر میشه، به شدت جهان در حال تحوله، 25 سال شما بیای تعهد درست کنیم که چی؟ اون وقت اون سندی که اومده بیرون اگر ملاک باشه، اون جزوه شاید 50-60 صفحه‌ای، اون چیز عجیبی که درش هست غیر از این مسئله 25 سال رو مخفی کردن از مردم، این است که از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، از اقتصاد تا اجتماع، از فرهنگ تا دانش، از آثار باستانی تا بندر، از هر چه که شما تصور کنید، از بانک تا فرهنگ، هر چی شما تصور کنید در یک کشور تو اون سند قید شد. یعنی این واقعا عجیبه که چرا باید همه شؤون یه مملکت رو گذاشت روی میز و به یک کشور خارجی گفت بیا راجع به همه اینا با هم همکاری کن. این واقعا در دوره قاجاریه و عصر امتیازها و غیره هم بی‌نظیره، یعنی در ضعیف‌ترین ادوار کشور ما همچین چیزی سراغ نداری که یه حکومتی بیاد و همه امور یه مملکت رو، عجیب هستن. یعنی من نمیدونم مثلا چینیا با آثار باستانی دیگه میتونن چیکار داشته باشن، حالا اگه مثلا ایتالیایی ها بودن که متخصص مرمت آثار باستانی هن، میگفتم خب یه شأنی داره، ولی همه چیز رو گذاشتن روی میز در طبق و تقدیم چین کردن به موجب اون سند، دست چینی های تاراجگر باز که بیان و کار بکنن. نکته سوم آقای دکتر نوری‌زاده این است که هر کدوم از اینا بخواد اجرا بشه، خب باید قراردادهای جداگانه بسته بشه و قرارداد شاید اگر بخواد اینها به اجرا در بیاد هزاران قرارداد باید تنظیم بشه در بخش‌های مختلف کشور با شرکت‌های خصوصی یا دولتی چین. من نمیدونم اون طرفش اصلا کی میتونه باشه، ولی به موجب همین قانون اساسی یه جمهوری اسلامی اصل 77ش تأکید میکنه که عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قراردادها، توافقنامه ها، اسم میاره یک یکی در این اصل، با دول خارجی باید به تصویب مجلس برسه. یعنی تفاسیر شورای نگهبان رو هم که ما میخونیم در طی این 30-40 سال هر وقت ازش پرسیدن، اینجا شورای نگهبان ملاک اگر بگیریم که مرجع رسمی تفسیره، اون هم اتفاقا تاکید میکنه که یعنی میشه استنباط کرد که همین توافق باید بره مجلس. و شما ببینید پنهان کردن از مردم تا اونجا که حتی همین مجلس قلابی فرمایشی هم نمیبرن. و یه آدمی مثل زنوری که ایشون در واقع ملیجک بیت اینها میادم از طرف مردم یا از طرف نظام و خامنه‌ای حرف میزنه که صلاح نیست، صلاح نمیخوایم اینو به انتشار مردم برسونه.
دکتر سازگارا ببخشید، اینو میخوام از تو سوال کنم، اگر این جریان به فرمان سید علی خامنه‌ایه، سید علی خامنه‌ای خیانت کرده و از حدود اختیاراتش هم تجاوز کرده، خیلی روشن،
بله،
آیا مردم در اینجا نباید صدای اعتراضشون رو بلند کنن؟ برای اینکه این واقعا تکان دهنده است. شما نمیدونید در پس پشت این قرارداد چیه که حتی ملیجکای خودشون حق ندارن بدونن اینو. یعنی واقعا آقای خامنه‌ای داره چیکار میکنه با ایران؟
به شدت مردم اعتراض کردن، یعنی الان دست کم جایی که روشن میتونن حرف بزنن شبکه‌های اجتماعی است، بله، که میبینیم چگونه دارن اعتراض میکنن. البته خب اعتراض توی خیابون و کوچه و به شخص رو حکومت سرکوب میکنه. من دیدم پاره از مدافعین حکومت که تعدادشون هم هی کمتر شده دیگه، جرأت هم نمیکنن بیان دفاع کنن، همون پارسال میگفتن نه چین قرار است 400 میلیارد دلار سرمایه بیاره در کشور ما و از این حرفا. اولا 400 میلیارد دلار پولی نیست، احمدی نژاد در 8 سال 800 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، همه رو باد هوا شد، دوزا خوردن و رفت و این عددی نیست برای ساختن اون کشور. ثانیا اصلا اون پول از جیب کسی بخواد بیاد بیرون، من عرض آخر رو دارم میخوام خدمتتون بکنم، به این سادگی ها در نمیاد. اون چه که آقای دکتر من قبلا هم عرض کردم، به نظر من عجله شخص آقای خامنه ای بوده،
بله،
فشار شخص ایشون بوده برای اینکه این همکاری شکل بگیره، این است که چینی ها بیان و اون سیستم اینترنت ملی رو یا اینترنت داخلی رو در واقع که خود اینا عرضه نکردن درست کنن و ایران و کاربرای ایرانی رو از اینترنت جهانی قطع کنن و بتونن کنترل کنن. چین در خود چین این کارو کرده و خیلی هم وحشتناک این کارو کرده، یعنی یک سیستمی درست کرده چین که اینترنت کلن از اینترنت دنیا قطعه و 1 میلیارد خورده چینی فقط بعد از اون اینترنت داخلی استفاده کنن، به ازای همه شبکه های اجتماعی که در دنیا هست یه دونه چینی داخلی شو درست کرده، به ازای فیسبوک، یوتیوب، گوگل، همه چیز یه دونه داخلی شو درست کرده اونجا و باید فقط اونا رو استفاده کنن. اینو وصل کرده به سیستم کارت اعتباری و خرید و غیره که همه چیز مردم رو در واقع در جریان باشه. دوربینایی که نصب کرده در سراسر چین، یک سری دوربین های امنیتی هم هست که چهره نگاری بکنه روز صورت مردم رو تشخیص بده و خلاصه یک سیستم جهنمی سرکوبگرانه کنترل کننده ای رو درست کرده، اونی که به نظر من انگیزه اصلی آقای خامنه‌ای و عجلش بوده و فشارش بوده که این سیستم بردارن بیارن. برای اینکه دقیق اینا بحث همین شبکه‌های اجتماعی و آزاد بودن اونها و امکان نفس کشیدنی که مردم دارن دارن. و به نظر من اونی هم که انگیزه اولیه چینی هاست، چون ما الان شنیدیم که چینی ها هیئت‌های مختلف به ایران فرستادن، 6 تا وزارتخونه بیت رهبری صداشون کرده و فعلا نقدن طرف شدن، وزارت نفت، وزارت کشاورزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات. اینها رو ابتداعاً شمیم یادم نیست، اینا رو ابتداعاً آوردن هیئت‌های با چینیا حرف بزنن. ولی به نظر من اونی هم که چینی‌ها فعلا انجام خواهند داد این است که برای اون طرح محبوب آقای شی، طرح کمربند جاده که پاکستانی‌ها پاشون رو پس کشیدن وقتی دیدن چه بلایی سر سریلانکا آوردن چینی‌ها، الان طمع چینی‌ها بندر چابهار و بندر جاسکی،
درست
این دو بندر، یکیش مشرف به اقیانوس هند، دیگری در دریای عمان مشرف به تنگه هرمز و اقیانوس هند، هر دو و میخوان اونجا در چابهار شنیدم شروع هم کردن به اسم به اصطلاح توسعه و منطقه آزاد تجاری و غیره، در بندر عباس هم کنسولگری تأسیس کردن برای اینکه احتمالاً اتباع چینی در ناحیه مکران از هرمزگان تا بلوچستان زیاد خواهد شد و کارهای کنسولی خواهند داشت با وزارت خارجهشون. این به نظر من انگیزه اول چینی هاست، یعنی چینی ها هم فعلا اگر سیستمای اطلاعاتی امنیتی بیارن نصب بکنن، بلا فاصله به جاش میخوان این دوتا بندر رو ببرن بگیرن و اونجا جا خوش کنن. ضمن این که قبلا میدونیم که با این سید ترال و با غارتی که از منابع دریایی ما میکردن اونجاها حضور داشتن شرکت های ماهیگیری چینی.
دکتر سازگانا ببخشید، یک قول دیگه هم هست، باز من از یکی از بچه های وزارت خارجه شنیدم که چینی ها سرمایه گذاری نمی کنن، وام به ما میدن، یعنی در برابر یه پروژه وام میدن، همون کاری که با سریلانکا کردن و در واقع ما مدیون چینی ها میشیم، چون سرمایه گذاری توتال اومده بود سرمایه گذاری بکنه با ایران 60-40 یا 51-49 حد خیلی بالاش کار بکنن، یعنی وقتی استخراج شد اون نفت یا گاز از فروش او هر طرف سهامشو ببره، سهمشو ببره. ولی مال چینی ها سرمایه گذاری نیست، قرضه. شما در این زمینه چی شنیدید؟
ببینید چینی ها از این حیث بسیار بد سابقان، در دنیا بد سابقان، بهش میگن دام بدهی اصلا دت ترپش میگن، تو مطبوعات غربی هم مینویسن همین کار رو بکنه، وام میده بعد نمیتونن پرداخت کنن، بعد میاد قراردادهای 99 ساله بس. میبنده پول. تو این چند سالی هم که تحریم بوده جمهوری اسلامی به دلیل پروژه بی سرانجام هسته‌ای که محبوب آقای خامنه‌ای و مملکت برده توی پرتگاه به دلیل این استراتژی غلط و این حوث غلط آقای خامنه‌ای، پولایی که نفت به چینی ها دادن، نفتی که همین الان زیر قیمت به چینی ها میدن، گازی که گاز مایه‌ای که هر تن رو تا 100 دلار از 700 و خورده دلار 740 دلار قیمت جهانیش تا 100 دلار زیر این قیمت الان دارن به چینی ها میدن و حتی بیشتر، این پول رو چینی ها به بهانه تحریم به جمهوری اسلامی نمیدن، در حساباشون میمونه. بعد که حتی اگر بگی آقا اون غذا و دارو که از تحریم آزاده، مثلا بیا 1 میلیارد دلار از این 40 میلیارد دلار رو بفرست به بانک سوئیسی که امریکاییام موافقن، از اونجا ما غذا و دارو بخریم، گاهی بچه های بانک میگن تا 16% حق و زحمه میگیره، چیزی که شما میدونید، شما یه چیزی رو وایر میکنید به اصطلاح تو این بانک ها، $14 $16 حد اکثر پولش میشه. درست. گاهی تا 16% و حتی 20% هم من شنیدم چینی های دزد از روی پول بر میدارن برای اینکه پول خود شما رو مثلا که تحریم هم نیست حواله بکنه. و بعدم به پشتوانه این پول رفتن. من یه موقعی میخوندم مسئول همین اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود، خیلی هم خوشحال بودم مثلا میخوان این کار رو بکنن، رفتن و مذاکره کردن که چین این پولی که اونجا بلوک کرده به پشتوانه این وام بده، همین وامی که شما میدین، و این وام اینقدر شرایطش بد و تحمیلی و وحشتناک بود که داد همه کسایی که رفته بودن در آمد. وامی که الان میدونید در دنیا نرخ بهره در کشورهای غربی که بانک های مرکزی یک درصد و زیر 1%.
بله بله، همین انگلیس الان.
بله، بنابراین میخوام بگم آقای دکتر نوری‌زاده، چین هم بد سابقه است، هم در کارا مثل پروژه های نفتی که گذاشت رفت همچی که امریکا تحریم کرده بود، یا قطعه آخر تهران شمال که چینی ها گفتن $170 میلیون آوردن ساختن و هر روز اون تیکهی که اینو ساختن بسته میشه، سیل میاد، اصلا استاندارد نیست. هم بد کار میکنن، هم یک کشور دیکتاتوری است که شما ببینید این آقای خامنه‌ای که اینجور نشسته پریده تو بغل چینی ها، انگار نه انگار 40 میلیون مسلمون اونجا در شرایطی به سر میبرن که یهودی ها هیتلر براشون درست کرده. فقط نمیسوزونه اینا رو چین. گزارش هایی که از اویغورهای چینی اومده، یعنی اون شعارام که مسلمان ها و نمیدونم ما مدافعیم کشور کلاه آقای خامنه ای، و یک چنین شریک وحشتناک آدم کش و جنایتکار و بدسابقه و دزد رو دعوت کردن، سیر تا پیاز مملکت رو گذاشتن سر تا پای کشور گذاشتن تو سینی، گفتن تشریف بیارین. الان یک کسی تعریف میکرد که دارن هیئت حسابدار گرفتن کارخونه‌های خودروسازی رو حسابرسی کنن.
بله.
لابد ثمن بخت بردارن. ستاره خلیج فارس رو که خب گل صنعت نفت ما هست و میلیاردها سرمایه کشور اونجاست رو میخوان بیان سهامدار بشن، که این آقای علی عسکری هم که هیچ تخصصی نداره فرستادن اونجا برای پتروشیمی اونجا، صحبت از این نیست که او به اصطلاح مجری واگذاری سهام اونجا بشه. من نمیدونم بعدن اینا چه اتفاقی بیفته، ولی عرضم رو تموم بکنم این رو هم آقای دکتر، چون شنیدم که این برنامه های ما رو این سفارتخونه ها رصد میکنن، صحبت های بنده و شما رو، و منعکس میکنن به کشورهای مطبوعشون. این رو هم باید به این آقایون چینی ها گفت، ما ایرانی ها مردمی مهمان نواز، آروم و مهربان هستیم در ذاتمون، اما تاریخ چند هزار ساله ما نشون داده ما قلم پای هر خارجی رو که کشور اومده خورد کرد. یعنی اصلا وقتی چکمه نجس خارجی روی خاک پاک میهنمون میاد تعارف نداریم، و مردمانی هستیم که به صلابت کوهستانها و به سوزانی کبیرهای کشورمون میشیم. بنابراین این رو هم به این آقایون چینی ها باید گفت. فکر نکنید الان یه خر مرده گیر آوردیم نعلش رو میخوایم بکنیم. یه حکومت ناتوان گریزان از دست مردم، ابله و نادان و فاسد و دزد گیر آوردین، میتونید مملکت ایران رو چپاول کنید. پاتون این ملت اول تکلیف این حکومت رو معلوم میکنه، بعد خدمت شما خواهد رسید.
اگر
پاتون رو بخواید دراز بکنید.
دکتر سازگار، حالا یه درنگ کوتاهی بعد بکنیم. اینو بگم فقط جالب اینه، شما مثلا عراق، مصر، این ور اونور میرید ببینید شرکت های ژاپنی، آمریکایی، فرانسوی اومدن دارن کار میکنن، ده‌ها هزار کارگر و مهندس و متخصص مصری از کار اینا منتفع میشن، به عنوان همکارشون اونجا هستن، و چینی ها جایی هم که میرن کارگر هم خودشون برمی دارن میبرن. این خیلی جالبه. یعنی برای اون کشور این تولید کار هیچ سود و منفعتی نداره. یک سری کارشناس خودشونو میبرن، کارگرام تا حد دیگه کارگرای نیمه تکنیسیان خودشون میبرن، عملگی رو میدن به اون مردم اون محل و اینم باید بشه. ولی خیلی تذکر شما به جاست و باید این رو بهشون گفت. امروز تولد نازنین فرهاد مهراد، فرهادی که یکی از ستاره های واقعا موسیقی پاپ ایران بود. و فکر کنید ترکیب فرهاد و اسفندیار منفردزاده و شهریار قنبری چی میشه. ضمن اینکه در ملکوت در آسمان ها به فرهاد تبریک میگیم، به بانوی گرامیش و همینطور درودی به شهریار جان قنبری و اسفند جان منفردزاده. میشنویم ترانه فرهاد رو.
رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هزیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب از پاییز جای میلاد عقاقی ها را پرسیدیم. چیدنی ها کم نیست، من و تو کم چیدیم، وقت گل دادن عشق روی دار قالی، بی سبب حتی پرتاب گل سرخی را ترسیدیم. خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد با دهانی بسته واماندیم. من و تو کم بودیم، من و تو اما در میدان ها اینکن دازه ما میخوانی. ما به اندازه ما میبینیم، ما به اندازه ما میچینیم، ما به اندازه ما میگوییم، ما به اندازه ما میرویم. ما
تو چم که باید شب بی رحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم. من و تو خم نه و در هم نه و کم هم نه که می باید با هم باشیم. من و تو حق داریم در شب این جنبش نفس آدم باشیم. من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. گفتنی ها کم نیست.
با درود دوباره پاییز 57 تعداد دکتر سازگار عزیزم، تو خبرها اومده بود که جمهوری اسلامی و چین و روسیه مانور مشترک برگزار میکنن توی خلیج فارس و دریای عمان. مثل که ابعاد این نوکری خیلی داره میره وسیع‌تر میشه. و حالا اینجاست که میرسیم به روسیه. آقای رئیسی در سفر به روسیه در دوما سخنرانی خواهند کرد، جزء کارهای معدودی که معمولا روس‌ها تندر بهش نمیدن و ایشون بره در دوما صحبت بکنه، برای اینکه حرفاش اونجا اون وقت ثبت خواهد شد و جنبه رسمیت پیدا خواهد کرد. شما چی میبینید اینو و اینکه هر رئیس جمهوری در ایران اومده اول یه سری به مسکو زده و ایشون هم مطابق معمول در همون 4 ماه اول خب رفسنجانی که قبل از اینکه به دست بگیره رفت، بعد بقیه آقایون هم که دونه دونه همه رفتن. الان شما این سفر رو چقدر براش اهمیت قائلید، به خصوص در رابطه با اینکه ما درگیر مسئله اتمی هستیم که حالا بهش خواهم رسید و بعد ببینیم حالا روسیه رو اول بررسی کنیم.
من اجازه میخوام اون مطلبی که راجع به چین بود یه نکته دیگرم
خواهش میکنم
تا بیایم به حساب روسیه برسیم که ارباب در واقع و استعمارگر کهنه‌کاره. چون میدونم این برنامه ما رو آقای دکتر اطلاعاتی ها هم خط به خط بسد بنابراین و این طرفش هم باید اینو باید به آقای خامنه ای گفت که شهروند ایرانی اون شهروند مطیع 4000 ساله چینی نیست. خواب دیده خوش باشه، یعنی بره پشت قلعه اینترنت ملی و دوربین و اینام قایم بشه نگهش نخواهد داشت. مردم ایران وقتی حرکت میکنن همه این دوربین ها رو میبینیم، 50 متر ارتفاع اون بالا دوربین ترافیکی الان همه جا گذاشتن که به نمیدونم استعداد نمره ماشین در 1 کیلومتر. وقتی که مردم حرکت میکنن دیدید حتما بچه های اصلا از همین 50 متر میرن بالا، اون بالا این دوربین رو قطع میکنن.
بله.
و یا یاد گرفته بودن توی آبان، من دیدم از پایین نمیدونم چیکارش میکردن، دلجیگرش میکشتن بیرون و از کار مینداختنش. نه دوربین به کار آقای خامنه‌ای خواهد آمد، نه سیستم جهنمی اطلاعاتی چینی ها، نه سایر چیزایی که فکر کرده میره اون پشت قایم میشه و حکومتش برای خودش و پسرش میمونه. بهتره که به جای این وطن فروشی بره به داد مردم برسه، بره نوکری مردم رو بکنه و قدرت رو به مردم برگردونه، به جای اینکه انحصار خودش و اطرافیاش رو یک عده دزد بکنه که قدرت و ثروت کشور دست گشته. اما میخوام بگم یعنی یه وقت این ابزاری نشه فکر کنیم ما میترسیم از این که حالا چینی ها رو بیاره برداره بذاره بخواد کنترل کنه. مردم ایران نشون دادن گنده تر از اونو به زیر میکشن.
دقیقا.
اما آی دکتر راجع به روسیه، ببینید چین یه غارتگر تازه نفسه، تازه به قول معروف شروالش دوتا نشده، دنبال غلبه به همه دنیاست و تو صد کشور بره. و رویای این آقای شی هم این است که آمریکا رو بزنه زمین و دلار آمریکا رو از پول قدرت اصلی پولی دنیا بندازه، به این ترتیب اقتصاد آمریکا کمرش بشکنه، او بیاد بشه ارباب دنیا. این خلاصه این تصورات این آقای شیه. بعد بهش گفت برادر من پیاده شو با هم بریم، این دنیا بزرگتر از اینه که تو حالا فکر کردی میتونی بیای، هنوز شکم 1 میلیارد چینی رو سیر نکردی، بودی بیای بری بخوای بگیری. اما روسیه یک استعمارگر کهنه کاره. روسیه چه به شکل تزاریش به هر حال یه قدرت اروپایی بوده، چه به شکل کمونیستی شوروی و چه الان به شکل جمهوری پوتینی، هرگز با ما حسن همجواری نداشته، هرگز همسایه خوبی برای ما نبوده، هر جا دستش رسیده به ما زور بود. به شکل تزاری به هر حال یه دو جنگ ما رو شکست داده و بخشای بزرگی از کشور ما رو جدا کرده، عصر امتیازات تا تونسته امتیاز گرفته، شاه و ولیعهد رو میدیده، دوره قاجاری مملکت رو میچاپیده و بعد هم تحقیر میکرده. داستان دکتر میلسپو و دولت ملی بعد مشروطه و غیره، یا لیاخوف روسی و مجلس شورا و غیره و پشتیبانی از محمد علی شاه، اینا همه مسیری است که در تاریخ بوده و به شکل کمونیستیش هم آذربایجان ما رو داشته جدا میکرده و یا اینکه دولت ملی دکتر مصدق و همدست که با انگلیسا پنجه در پنجه انداخته بود و با انگلیسا از پشت ساخته با شعارهای فریبنده و حزب توده همکاری کرده، علیش توطئه کرده و به شکل جمهوریش هم در دوره جمهوری اسلامی خونه کرده در بیت رهبری زیر امثال ولایتی یا حسین شریعت مداری، مهره های مارکدار روسیه، اینا رو داخل خود حکومت میگن که من میگم ها. و تو زیر سیویل آقای خامنه آدم کشته، تو دستگاه اطلاعاتی ایران حضور داره، توی سپاه حضور داره، توی داستان اتمی حضور داره، تو پروژه های مختلف کشور حضور داره و در عصر پوتین و پوتینیزم هم یکی از متجاوزترین کشورها به مملکت ما بوده، یک قلم قرارداد قزاقستان رو تحمیل کرده که البته هنوز از تصویب مجلس نگذشته و سندیت نداره. بگذرم از دید ملت ایران این باطل این قرارداد، وسعتی بزرگتر از استان اصفهان رو داره از کشور ما جدا میکنه. روسیه درسش رو خوب بلد، با این کارت جمهوری اسلامی بازی میکنه و نفوذ فراوانی هم. زمانی یک کسی میگفت روسا فقط 1000 تا اطلاعاتی این به اصطلاح جاسوس در ایران دارن که میدونید جاسوس به اصطلاح غیر دیپلمات به ازای هر یه نفرشون 11 تا 13 نفر باید توی ستاد پشتیبانی باشن تا اونا رو اداره کنن. یعنی تو دستگاه کاگبش یه حدود 13,000 نفر فقط مسئول جاسوسی از ایران هست و
این درم اینا از وزارت اطلاعات آموزش میدن یا از اطلاعات سپاه.
بله 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 بله
که بعدا
بله
میره خیلیشون نوکرشون میشن با اون برنامه هایی که روسا دارن.
روسا به هر حال با چینی ها خیلی فرق. روسا چینی ها عرض کردم دوزای شلوار پاره تازه به دوران رسیده و آدم خوشی هن که اومدن بشاپن ببرن بخورن. بله، و بازم افتادن به هوار این کار.
حمله چنگیز تکرار شده مدرن منتها این دفعه.
بله به قول شما مقایسه خوبی هم هست، تویی که دوباره چنگیز خانبار حمله کردن.
بله
ولی روسا جا خوش کردن، روسا
کامل
ظریف که حتی صداش نکردن. بله. در آستانه همین سفر آقای رئیسی یه جلسه مشورتی گذاشته بود.
بله.
فقط برای اینکه روسا اخم کردن الان. بله. برای اینکه ظریف تو اون مصاحبه که 2 ساعتش پخش شده در واقع انتقاد کرد که روسا در تجدید رابطه با غرب کارشکنی کردن بعد از برجام.
و دو سازگار رو دیدین ظریف و پرتش کردن، انگار نه انگار این آدم 8 سال وزیر خارجه بوده، 8 سال نماینده سازمان ملل بوده، حتی میگن تو دانشگاه اتاق بهش دادن ولی درس هنوز بهش ندادن.
به هر حال ببینید هرچی بوده، من از آقای ظریف نمیخوام دفاع کنم، ولی به هر حال اون حرفایی که به عنوان وزیر خارجه شاغل کشور زد، آدمی هم نیست که بگیم از دهنش در رفته یه چیزی گفته. و اینکه روسا در سوریه، روسا بودن که به سلیمانی گفتن و ایران پیاده نظام روسیه بود، و الان میبینیم واقعا حاصل این جنگ سوریه و کشت و کشتار و اتلاف منابع انسانی و مالی کشور ما و ننگ خامنه‌ای و بشار اسد در این فاجعه قرن 21 در سوریه، برندش الان روسیه است. بندر طرطوس رو گرفته، اونجا مستقر، با اسرائیل رو این کارت بازی میکنه، با ترکیه 100 تا بده بسون و بازی داره، اصلا جلسه میذارن ایران رو دعوت نمیکنن وقتی میخوان درست حسابی تصمیم بگیرن راجع به سوریه. و با کشورهای عربی هم، روسیه محتاج عربستانه به دلیل اینکه اگر عربستان نفت رو پایین بالا ببره تولیدشو، اقتصاد روسیه که الان متکی به نفتشه با سر میخوره زمین. بنابراین یه چششم به توسعه روابطش با کشورهای عربیه که باز اینجا هم کارت ایران رو بازی میکنه. یعنی به موقع شاخ تروریستی که جمهوری اسلامی درست کرده رو نشون عربا میده، مثل همین حمله‌ای که حوثی ها به ابوظبی کردن.
بله بله.
و ولی میگه خب این تو جیب منه، از یه طرف با اونا دوستی میکنه، از طرف دیگه با آمریکایی‌ها الان داره صحبت میکنه بر سر اوکراین و توسعه ناتو با بیخ گوش خودش، از این طرف در واقع به آمریکایی‌ها قبولونده، درستم قبولونده، که چیزی میخواین گردن این جمهوری اسلامی بذارین به من بگی، من میذارم تو سرش و گوش میکنه. و همینم شده، یعنی اینا میگفتن توافقات عراقی رو قبول ندارن، این روسیه بود که گفت آقا نه خیر همینو بپذیریم، و امریکایی هم به روسا گفتن و حضرات تشون گوشتن جای پاشون، آقای خامنه ای به آقای باقری دستور داده که برو و توافقات عراقچی هم اگر چیز بود دیگه قبول کن، یعنی همون چیزی که امریکایی ها تحت تحریم‌های برجامی رو فقط ور میدارن، پول نقدم فوری آزاد نمی کنن، نمیدن اصلا پول نقد کشف اصطلاح، ولی پولم یه جا آزاد نمی کنن. مطالبی که امریکایی ها گفتن، تحریم‌های تروریستی و غیره رو نمیتونن بردارن، و این روسا بودن که گفتن همینا رو باید بپذیرین، این مبناست، از اینجا بعد صحبت کنین. یه مش حرفای مزخرفی هم که خامنه ای زده رو دوباره با آقای تکرار کرد، همه رو گذاشتن کنار و دارن پیش میرن. یعنی الان شما میبینید سخنگوی این که مذاکره داره خوب پیش میره، کنده تنده، اولیانوف به جای اینکه باقری باشه، و اوه که در واقع داره کار میکنه. بنابراین قصه روسا واقعا قصه غم‌انگیزی، قصه امروز و دیروز هم نیست، قصه یک همسایه بده، قصه همسایه ایست که هر جا دستش رسیده، همین پروژه هسته‌ای، پروژه‌ای که من قیمت میگرفتم یه موقعی هستش توی بورس، شما یه نیروگاه 1000 مگاواتی هسته‌ای با 800 میلیون دلار، فوقش 900 میلیون دلار میتونید بسازید تمومش کنید. همین پیمانکارای شرکت‌های بزرگ مدیریت نیروگاه سازی همه جورشو میسازن، نه 1 میلیارد دلار. این پروژه خدا میدونه در بوشهر چند در اومده، صحبت از 4 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار و حتی بیش از اونهاست، تا جایی که اون آقای سفروف که اسمن مدیر یه اندیشکده است ولی رسما در واقع عامل دولت روسیه است، به ملت ایران توهین کرد تو برنامه ایران اینترنشنال، مکررم توهین کرد، در یه مصاحبه دیگه عنوان کرده بود که صنایع هسته‌ای روسیه بیش از 400 تا 500 تا کارخونه رو با این نیروگاه بوشهر شما را افتاد و در معرض ورشکستگی بودن. میخوام بگم روسا یا بچه‌هایی که تو وزارت نفت صحبت میکنن میگن فشاری که از بیت رهبری میارن که پروژه ها رو بدیم به روسا، در حالی که ما میدونیم و روسا را آزمودیم تو این زمینه بسیار بد عمل میکنن و اصلا ساختار وزارت نفت ما آماده بودن روسا نیست. و بعدم میدوزن میبرن. خب این هم نکته ایست که الان در جاهای مختلف روسا هستن. همونطور که گفتیم تو دستگاه اطلاعاتی ایران آموزش میدن، کار کردن. روسا حتی تحریک میکنن ریچارد فرای ایران شناس استاد هاروارد که وصیت کرده بود خاتمی جای قبرش هم بهش داده بود، مثل پروفسور پوپ کنار زاینده رود، احمدی نژاد هم تایید کرد. اما عواملی شلوغ کردن آی برای اینکه تب ضد امریکایی رو بالا نگه دارن.
خود خامنه‌ای
فرای رو نذاشتن بیاد ایران، جنازه این ایران شناس بزرگی رو که عمری رو در شناسوندن
خدمت کرد
ایران کار کرد. واقعا
دکتر سازگارا ببین اصلا فرق نمی کنه روسیه تزاری باشه، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باشه یا اتحاد روسیه باشه. شما یادته اول انقلاب قطب‌زاده اینا رو با خفت از کنسولگریشون بیرون کرد، 60-70 نفرشون رو پس فرستاد. اینا تا قطب‌زاده رو نکشتن از پا نشستن. عملکردشون با مهندس بازرگان یادت شما اصلا. بعد یادم این مثلث بیغ و کی را انداخت تو دیان در اون روزنامه شون و توی چلنگر و توی آهنگر و غیره اینا را انداختن. و دونه دونه
داستان شخصی. کشتن قطب‌زاده رو آقای رئیس شهری با افتخار، من از بچه‌های هیئت دولت اون موقع نام می‌کنم، در هیئت وزیران به عنوان افتخار خودش گفته بود من 11 دفعه رفتم پیش آقای خمینی و بالاخره حکم اعدام قطب‌زاده رو موافقتش هم گرفتم، چون خمینی هم به هر حال قطب‌زاده یک عمری بهش خدمت کرد.
بله.
و گفته بود نمیشه حالا نکشینش، ولی بالاخره میگه حکم اعدام گرفتم به اعدامش کردم. و میدونیم
که احمد آقا به خصوص نمیخواست، احمد رفیقش بود
و میدونیم که آقای رئی شهری آدم
روسا بود،
دورش رو همه گرفته بودن و تو ارتش قتل عام کرد نظامی های ما رو. ببینید استراتژی روسیه در 40 سال و 42 سال گذشته یک چیز بوده، نفوذ تو جمهوری اسلامی که موفقم بودن، دست بالا رو داشتن و بعدم فاصله ایران رو از غرب، آمریکا و اروپای غربی همواره به اندازه نگه دارن که هرگز کمپانی‌های غربی به خصوص در صنایع نفت و گاز نیان و در ایران سرمایه گذاری نکنن. برای اینکه ایران تنها کشوری است که منابع گازش از روسیه بیشتر نباشه، کمتر. و اگر روابط عادی با اروپای غربی داشت، امریکا حالا هیچ، میتوانست که اونها سرمایه گذاری کنن، گاز ایران رو ببرن اروپا و این گازی که روسیه تموم کرد، الان آلمانا دارن تست میکنن خط لوله گازی که کشیدن، برای روسیه هم ارزش مالی داره و از اون مهمتر ارزش سیاسی و استراتژیک داره براش. و روسیه این کار رو در حق صنایع ما کرده، هنوز هم همین کار رو میکنه. یعنی همواره ایران رو مثل یک به قول معروف نیم بسمل، دو تا رگش بریده باشه، استخون لای زخم با غرب نگه میداره و مثل بچه بازی میده این خامنه‌ای و این فاسدهای دورشو. و اینها رو کاری که میکنه بهره برداری خودشو میکنه. میگم استعمارگر کهنه‌کاریه، توی سیستم کاگبش از سیستم وزارت خارجهش و کاگبش و غیره به قول شما از تزاری و کمونیستی و جمهوری هیچ فرق نکرده، قسط و قسط اونجا نشستن. ایران رو هم خوب میشناسن، پا به پای انگلیس ها در قرن 19 روسا هم ایران شناس داشتن، متخصص داشتن، متبحر داشتن، دور کمونیستی هم داشتن. و اینها الان این آقای رئیسی رو که خب دیدیم دیگه، واقعا رئیس دولت که چه عرض کنم، یه ابله به تمام معنا.
واقعا
رئیسی از روی نوشته فارسی نمیتونه بخونه. اینو برداشتن بردن اونجا و یه قرارداد 20 ساله که حالا خدا میدونه، میگن حالا قرار نیست این سفر امضا بشه، ولی اون این دومی اصلا دیگه حتی پیشنویسش هم جایی درز نکرده. ببینیم چی دارن 20 سال
باور
میذارن بدن به روسا.
باور کن، باور کن، صادقانه بهت میگم، الان میخوام زار بزنم. یعنی وقتی میبینم آقای خامنه‌ای چی کار داره میکنه برای موندنش، یعنی یک کشوری رو نابود داره میکنه، اون طرف رو بده چینیا، این طرف رو بده روسا، چرا؟ برای که 4 سال دیگه بمونی یا آقا مجتبی بتونه 2 سال دیگه حکومت کنی، ملت که سرانجام نمیگذاره. ولی واقعا باور کن دکتر، گاهی فکر میکنم این آقایی که اتفاقا همه همونجور که شما میگه این برنامه رو هم میبینه، ولی آقا فکر نمیکنه این لعنت جاودانه که برای خود و نوادگانش داره میخره به قیمت به فلاکت رسوندن یه ملت. من دیروز بانوی رو میشنیدم، اصلا کلافه شده بودم، درگیری میکرد با یه نفر از اینا که سر حجاب بشگیر داده بود، گفت به من گیر نده، برو اون سعید خان تو، سعید توسیتونو که بچه هاتونو مورد تجاوز قرار میده یقین اونو بگیر. من حالا درم نمیخواد چادر بزنم سرم، ولی واقعا آقای خامنه ای، آقای دکتر سازگارا، من فکر میکنم شما به عنوان یه شخصیتی که در شورای گذار هستید، در تلاشای واقعا نباید گذاشت این مرد بتونه اینجور خیانت بار کشور رو نابود کنه. واقعا باید یه حرکت کرد.
حالا این آقای خامنه ای واقعا به نظر من فرد متوهم و پیرم شده، خودشم در یه تار عنکبوتی گیر انداخته، یه دستگاهی هم درست کرده که حالا من نمیدونم رو چی هم حساب میکنه. من یه خبری دیدم، دنبال کردم، 800 تا پرسنل وزارت اطلاعات فقط تو زندانن و بیش از 20 تاشون زیر اعدامن.
بله.
یعنی اگه 800 تا رو گرفتن، مثلا 5 برابرش قاعدتا 4 برابرش دارن اطلاعات فروشی میکنن. یعنی محرم در این جای این حکومت نزدیک 20% پرسنلش هیچ اعتقادی نه به خامنه‌ای دارن، نه به ولایت فقیه دارن، نه به مملکت دارن، نه به هیچی، و اون چیزی که دستشونه اطلاعات کشور رو میفروشن. و بنابراین یعنی میخوام بگم یه سیستمی هم لیاقت نداشته درست کرده که حتی خودش هم نمیتونه نگرده، پشت در اتاقش اطمینان نداره،
یعنی از
اون سپاه ولی امرش اعتماد نداره. به هر حال من یک جمله هم عرض کنم، جای نگرانی داره، اعتراض باید کرد، ولی اینجور قراردادها با پایین کشیدن این حکومت، حقوقدانا به ما میگن که میشه شکایت کرد، برانداخت و با حاکمیت مردم اونها رو به سینه دیوار.
ممنونم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر محسن سازگارا، تا فردا در پناه پروردگار. Thank you.